در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات؟ کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات؟ دست ما را برساند به دعای عرفات. موسی من، تو به دنبال کدامین خضری؟ گوشه چشم تو ابریست پر از آب حیات. خوش به حال شهدایی که نمردند هنوز، که دلی دارند بشکسته تر از پیر فرات. یا حسین ابن علی، عشق دعای عرفه است. عشق آن عشق که بیرون بردم از ظلمات. تو همه اصل و اصولی، تو همه فرع و فروعی، تو همه حج و جهادی، تو همه صوم و صلات. تو کدامین غزلی، عطر کدامین ازلی؟ از تو گفتن نتوانند چرا این کلمات. جبل الرحمه همین جاست، همین جا که تویی. جبل الرحمه همین جاست، همین جا که تویی. پای این سفره که نور است و سلام و سلام. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز در روز عرفه، روز نیایش. با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. انشالله بهترین ها در این روز بسیار بسیار با فضیلت و بلند برای هممون رقم بخوره. یادمون نره که برای هم دعا بکنیم، و مهمتر از همه این که برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش آمدید. افتخار داریم که در پنج شنبه های ماه ذی‌الحجه، همونطور که هفته گذشته هم خدمتون عرض کردم، خدمت استاد عزیزمون جناب آقای دکتر رفیع نازنین باشیم، که با احترام خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید آقای دکتر رفیع.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. گرامی می‌داریم روز عرفه رو که به نوعی از اعیاد بزرگ هست، و پیشاپیش تبریک عید سعید قربان. امیدواریم که خداوند در این روز ما رو هم مشمول اون کسانی که در صحرای عرفات اند، دعای اونها، و همچنین کسایی که در کربلا در این روز مشغول خواندن دعای عرفه هستن قرار بده
انشاءالله.
و انشاءالله یه توفیقی بشه با جناب عالی و بینندگان عزیز، هم مشرف بشیم خانه انشاءالله. خدا هم انشاءالله حرم ابا عبدالله علیه السلام
انشاءالله. حالتون چطور آقای دکتر؟
ممنونم، خدا شما رو حفظ کنه.
خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. خیلی از دوستان عزیزمون ابراز خوشحالی کردن از حضور جناب عالی در برنامه سمت خدا، از این که دوباره چشممون به جمال نورانی آقای دکتر رفیع عزیزمون روشن میشه و قرار هست از محضرشون استفاده بکنیم. ما خدمت شما هستیم و بی‌صبرانه مشتاقیم که مطالب امروز شما رو بشنویم.
بله، با توجه به اینکه روز عرفه است، من اجازه میخوام یک فراز کوتاهی از دعای عرفه رو خدمت بینندگان عرض کنم، بعد وارد بحثی بشیم که قبلا شروع کردیم و فرازهایش رو عرض کنیم. دعای عرفه خب به حمد الله چند سالیست در کشور راه افتاده، یعنی
خیلی پرشور
برگزار شده، قبلا هم برگزار می شد. منتها یکی از توصیه هایی که من همواره داشتم، حتی در حجم این توصیه رو داشتم و این انجام شد، اینه که حداقل یه فراز دو فراز از این دعا قبل از شروع در دعای عرفه برای مردم توضیح داده بشه، چون خیلی عزیزان ممکنه مفاهیم و معانی دعا رو، دعای سنگینی هم هست، توجه نداشته باشن. این دعای با ارزش، با اهمیت و دعایی که از لبهای دوراربار ابا عبدالله علیه السلام جاری شده، حالا اونجایی که در نقل دارد که آب از دیده های امام حسین دیگه جاری شد، به قول خودمون دیگه خیلی حال خوشی پیدا شد، ابا عبدالله رسیدن به اینجا که در واقع اشک می ریختن و در نقل هم دارد که اینجا جای این حالت امام حسین علیه السلام بود. این فراز رو من می خوام عرض کنم. اینطور میگن: اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. همین یه جمله رو توضیح بدیم، خیلی مهم.
به به به.
خدایا کاری کن من اونچنان خوف تو و عظمت در دلم باشه که گویا تو رو میبینم. ببینید بینندگان عزیز، ما مثلا اگر فرض میکنیم که یک کسی بالا سرمون باشه، مثلا تو امتحان مراقب یا تو جاده خود پلیس، یه وقت دوربینه، یه وقت احتمال میدیم این دوربین کار بکنه کار نکنه، خب خیلی ممکنه
جدی نگیری.
اما اگر بگی آقا ایستاده اونجا، پلیس اونجا ایستاده، مراقب کنارت ایستاده، یه حالت در واقع مراقبه و توجه بیشتری به ما دست میده، حواسمون رو جمع میکنی. حالا اینجا حضرت عرض میکند خدایا یه کاری کن که من اونچنان عظمت تو در دلم باشه و اونچنان خوف از تو و خشیت تو رو داشته باشم که گویا تو رو میبینم. این خیلی مهمه، در واقع یکی از مهمترین عوامل ترک گناهه. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. بله، مثل امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خدایا، یا از این سوال میکنن، فرماید من ربی رو که نبینم عبادت
نمی کنم.
لم اعبد ربا لم اره. یا خود ابی عبدالله در همین دعا میفرماید امیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو رو نبینه. دیدن و احساس همیشه با این حواس ظاهری نیست، این نکته دقیقی نیست،
وقتی یافتنیه.
بله، یافتنیه، که توی اشعارم دارد که پنج حسی هست جز این پنج حس. آن چو زر سرخ و این حسها چو مس.
چه خوب.
حس ابدان، یعنی همین حسای زای، حس ابدان قوت ظلمت میخورد. میگه آقا فلان غذا رو بخوری نور چشمت زیاد میشه، فلان غذا رو بخوری مثلا فرض کنید که
فلان اتفاق میفته،
فلان اتفاق میفته.
آره.
حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. بارها گفتیم اینی که امام سجاد به خدا عرض میکند ازقنی حلاوت عبادتک، این شیرینی عبادت که با این پرزای چشایی نیست.
بله.
این پرزای چشایی مال شیرینی و شوری غذاست. یا اونجایی که انسان احساس میکند عظمت خدا رو میبینه با این چشم نیست. حضرت امیر نمیخواد بگه من با این چشم خدا رو دیدم. اون داستان اول سوره بقره که حالا به هر حال ایام ذی‌حجه به این موضوع هم میخوره، اتممناها به عشر.
بله.
بعد از این قصه میقات، عده‌ای از قوم حضرت موسی علیه السلام تقاضای رؤیت خدا رو کردن. سوره بقره است، اوایل سوره بقره است که حضرت 70 نفر رو برگزید و اینها رو آوردن. خب حضرت موسی میدانست که با این چشم ظاهری نمیشه خدا را دید. منتها گاهی فشار زیاده. گاهی فشار زیاده، انسان تن میده به یه امری که خودش بهش باور نداره. آورد و دعا کرد و صاعقه آمد. صاعقه آمد و اون زد به کوه که در آیات آمده. نشان یعنی معنای این آیه این است که بدانید همه چیز با چشم قابل رؤیت نیست. همین الان خود ما هم اگه جاذبه رو با چشممون احساس میبینیم یا با لمس مثلا احساس میکنیم، به هر حال این تعبیری که انسان تو خود زندگیش خدا رو اونچنان حاضر و ناظر ببینه که گویا داره مثل یه مراقبی که میبینه
و این چقدر بازدارنده است.
این بازدارنده است. این فراز دعای بسیار خوب.
خیلی ممنون، متشکرم. برگردیم به بحثمون و ادامه
ما راجع به محبت بود. اشاره کردیم به بحث محبت خدا. خب در دعا از رسول گرامی اسلام داریم که خدایا به ما سه تا محبت بده. اللهم انی اسالک حبک. اول تو رو دوست داشته باشی. که من در برنامه گذشته نشانه های محبت الهی رو گفتم.
بله.
که چه کنیم خدا ما رو دوست داشته باشه، از کجا بفهمیم خدا ما رو دوست
داره.
داره. دوم و حب من یحبک. به من عطا کن دوست داشته باشم اونایی که تو رو خیلی دوست دارن. یه وقت بنده جناب علی رو دوست دارم، یه وقت فرزند شما رو دوست دارم چون فرزند شما منصوب به شما. و سوم والعمل الذی یبلغنی حبک. به من یاد بده، به من بیاموز اون عملی که منو به حب تو میرسونه. پس در واقع در این دعا پیغمبر گرامی اسلام سه چیز از خدا میخوان: حب خودشون، حب اولیا و حب اون اعمالی که موجب میشه خدا اونها رو در واقع به واسطه اون عمل انسان رو دوست داشته باشه. با توجه به این نکته میخوایم بحث این جلسه رو روی بحث حب اولیاء خدا، در رأس حب رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام ببریم.
شهر.
که خود قرآن کریم هم به صراحت دارد دیگه، میفرماید که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی
یحببکم الله.
ببین دو تا حب داره ها. ان کنتم تحبون الله، اگه شما خدا رو دوست داری یه چیزی وسط هست اونو انجام بده، فتبعونی از پیغمبر
یحببکم الله،
خدا شما رو دوست خواهد داشت. یعنی محبت شما به خدا نشانش تبعیت از پیغمبر و اهل بیت. حالا اهل بیتشو اینجا نداره، توی روایات داره که عرض میکنیم. و بعد نتیجهش دوست داشتن خدا نسبت به شما. و این نکته رو عرض کنم همینجا که محبت اهل بیت، دوستی اهل بیت، دوستی اهل بیت که میگیم رسول خدا و فرزندانشون، حالا به طور خاص ائمه معصومین علیهم السلام، 14 معصوم منظور بله. ماست الان تو این بحث. آثار زیادی تو زندگی انسان داره که یکی از اون آثار مهمش دارد که اگر کسی ما رو دوست داشته باشه خدا به او علم میده، فهم میده، حکمت میده، درک میده. ببینید من احبنا اهل البیت، هر که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه و حقق حبنا فی قلبه، این محبت رو دلش جایگزین کنه، جرت ینابی الحکمه علی لسانه، این حرفاش میشه حرفای حکیمانه. الان بحث محبتم که میکنیم فراگیر بحث میکنیم و یعنی جرداغ مسیحی هم که میگه من علی رو دوست دارم ثمرش میشه اینه که میاد کتاب بنویسه
و همین الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم.
بله داریم راجع بهش صحبت. یعنی در واقع اون فهمه به او هم داده میشه.
بله
دقت میکنید چی میگم؟ بله. محبت اهل بیت الان بحث ما غیر از ولایت و امامته، نه اصلا یک کسی
دوست داشتن.
بله مسلمان هم نیست.
بله
دقت میکنید؟ آخه یه وقتی بنده خدایی مسیحی بود، نصرانی بود، گرفتاری پیدا کرد زمان امام هادی، متوکل عباسی رو احضار کرده بود، ایشون هم خیلی میترسید. یه رفیقی داشت که به هر حال شیعه بود، اومد پیش او گفت من خیلی میترسم. متوکل آدمیه که احضارش با احضار آدم ها فرق میکنه. آره احضارش احضار خطرناکیه. میشه من یه چیزی نظر امام هادی شما بکنم؟ چرا نمیشه؟ یه نظری کرد برای امام هادی، یه مبلغ پولی رو به امام بره بپردازه، نظر کنه و بعد بره. قبل از این که بره پیش متوکل گفت برم نظرم هم ادا کنم، چون بعضی کارشون که را میفته یادشون
میره.
عرض میکنم که آمد و بالاخره با یک معجزه ای، حالا من داستان کوتاه میکنم، نمیدونست خونه کجاست، مرکب اونجا توقف کرد، رفت داخل خانه، آقا صدایی زد به اسم، تو فلانی هستی، پول داد خدمت امام، منظورم اینجاست. امام فرمودن برو متوکل، کارت نداره. وقتی میرفتن آقا به اطرافی ها فرمودن، بعضی ها فکر میکنن محبت ما فقط برای پیروان ماست، یعنی محبت ما برای اونا اثر داره.
این راه محبت بسته نیست.
بله این راه بسته. ایشون اتفاقا مسلمان هم نشد.
نشد.
نه مسلمان هم نشد با اینکه این معجزه رو از امام دید. لذا این نکته مهمی است. این محبت فرمود که ینابیع حکمت ایجاد میکنه در دل انسان. باز از قرآن کریم عرض کنم، سوره مبارکه جن آیه 16 قرآن کریم از قول جنی ها نقل میکنه. میدونید بعضی از مطالب تو قرآن از قول جن نقل شده. مثلا وقتی پیغمبر خدا قرآن رو برای اینا خوند، قرآن میفرماید که بعضی از جنی ها گفتن عجب کتابیه، یهدی الی الرشد، ما رو به رشد میرسونه، ترقی میرسونه.
این جنی ها گفتن.
آره. از جمله این جمله هم خداوند در سوره جن آیه 16 نقل میکنه که و الاو استقامو علی الطریقه، اگر استقامت باشه تو مسیر، لأسقیناهم ماءً غدقا، آب فراوان به آنها می نوشانیم. خب این ظاهر آیه است. از امام معصوم در جلد 24 بهار روایت داریم، فرمود اگر استقامت باشه بر محبت ما و ولایت ما، لأزقناهم علماً کثیرا. منظور از این ما علم کثیره، که حالا یه معنای آیه و یه برداشت اینه. به هر حال محبت اهل بیت یکیش اینه که علم نافع میاره
و حکمت میاره.
مرحوم آیت الله رزمای گلپایگانی اعلی الله مقامه شریف، که حالا من مقیدم گاهی از این بزرگان نقل کنم، چرا؟ چون اینا نزدیک بودن.
خیلی هم خوبه.
آره، یعنی مردم ایشونو دیدن، وقتی نگذشت. خلاصه میکنم، این چاپ شده، یک کتابی رو داماد ایشون، در واقع داماد آیت الله عظمای صافی، حضرت آیت الله کریمی جهرمی،
بله،
که آیت الله عظمای صافی داماد آیت الله عظمای گلپایگانی، داماد داماد ایشون، بله، نوشته در شرح حال آیت الله عظمای گلپایگانی، اونجا داره، جاهای دیگه هم داره، که ایشون فرمودن در اوایل طلبگی وقتی رفتم نجف اشرف که درس بخوانم، بالاخره همون شب اولی که وارد شدم اونجا و در حجره در حرم امیرالمومنین استراحت میکردم که بعد برم مشغول درس و بحث بشم، همون شب اول در عالم رؤیا، بعضی خوابها رؤیای صادقه است،
بله،
قرآن هم کلیت خواب رو نفی نمیکنه، خواب از یوسف رو نقل میکنه، خواب عزیز مصر رو نقل میکنه، میگه همون شب اول در عالم رؤیا خواب دیدم که وارد حرم حضرت امیر شدم، این ذریح نیست، ذریحو برداشتن، قبر و آقا امیرالمومنین علیه السلام نشستند، یه ظرف عسلی رو آوردن جلو به من، گفتن که شما میل کن، و یه انگشت از این در واقع عسل رو در دهان من گذاشتند. که ایشون فرموده بود من هنوز شیرینی اون رو احساس میکنم و دیگر عسل به این شیرینی خوشمزگی ندیدم. خب حالا من خلاصه کردم خواب رو. وقتی از خواب بیدار شدن برای یکی از آقایان نقل کردن، او گفته بود این تعبیرش علمه، به شما علم زیاد داده میشه و شما مرجع میشی. واقعا هم اینطوره، یعنی عنوان بصری 94 سالش بود، اومد خدمت امام صادق، واقعا من خیلی درس خوندم، خیلی شاگردی کردم. آقا فرمودن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. درسته با کثرت تعلمم انسان چیز یاد میگیره،
ولی
همش این نیست. لذا این که میدید بعضی حالا من فرصت نیست نمونه هاشو بگم، یه چیزای خاصی دارند با همون محبت اهل بیت. پس محبت اهل بیت.
دکتر رفیع، احساس میکنم این علمی که شما گفتید و این حکمتی که گفتید یه جور دیگه ای از علم در واقع معرفت،
فهم، نور، تأثیره.
بله.
بله تأثیره.
این با محبت اهل بیت،
این با محبت اهل بیت به دست. اثر دیگش تو روایت داریم که آرامشه. آرامش. جعل الله اهل بیتی امانا لامتی. ما همه دنبال آرامش و اطمینان هستیم دیگه. فرمود من احب الله و رسوله و احب اهل بیتی صادقا و احب المؤمنین شاهدا و قائبا. دقت کردید؟ اگر کسی از امام معصوم ذیل این آیه علا به ذکر الله
تطمئن القلوب،
ذکر خدا آرامش میاره.
بله.
سوال شد که منظور از علا به ذکر الله، فرمودن یه مصداقش اینه کسی که خدا و پیغمبر و اهل بیت و مؤمنین رو دوست داشته باشه شاهدن و غائبا، مؤمنینی که هستن یا اونایی که از دنیا رفتن، این همون آرامشه براش میاد. سوم نشاط و شادمانی است. یعنی یاد اهل بیت، محبت اهل بیت یه نشاطی در زندگی انسان ایجاد میکنه.
گرفتگی ها رو برطرف میکنه.
اینی که عرض میکنم وجود مقدس امام رضا علیه السلام از جدشون رسول خداست، فرمود که پاره تنی از من در خراسان به خاک سپرده میشه، ما زاره مکروبون، هر غم دیده ای او رو زیارت کنه غم دلش برطرف میشه، اندوهش برطرف میشه. تو آثار زیارت امیرالمومنین هم داریم، تو آثار زیارت امام حسین هم داریم. به هر حال بحث محبت و دوستی اهل بیت که من الان فراگیر دارم بحث میکنم، یعنی عرض کردیم بحث ما محبتی است که هر کسی به هر میزان این محبت رو داشته باشه تو زندگیش اثر داره، تأثیر داره،
از این برکاتش بهره مند بشه دیگه.
از برکاتش بهره مند بشه. البته خب رو اوج این محبت میشه ولایت، میشه پذیرش امامت. ولی شما ملاحظه بفرمایید الان برادران اهل سنت ما نسبت به امام حسین علیه السلام، نسبت به امام رضا علیه السلام، همین امسال میلاد امام رضا که ما در خدمت شما هم
بله،
بودیم
توفیقی بود
در مشهد مقدس، من توی صحن جامع رضوی دیدم کاروان بزرگی از اهل سنت که اکثرا هم از علما و در واقع روحانیونشون بودن آمدن وارد حرم شدن با یه صفایی. این محبت، این عشقی که به امام علیه السلام است، اینا فرزندان پیغمبرن، اینا ذوی القربا هستن، اینها در واقع کسایی هستند که رسول خدا سفارششون رو کرده. ببینید همین روایتی که من خوندم پاره تنی از من در خراسان، این تو منابع اهل سنت آمده. ینابیع المودة رو قندوزی حنفی نوشته، ینابیع المودة که ترجمه فارسی هم شده، تو بازار هم هست، دوستان میتونن بخوانن. ینابیع المودة تمامش رو محبت اهل بیت، یعنی حب به امیرالمومنین چه اثری داره، حب به اهل بیت چه اثری دارد. و ده ها و صد ها کتاب به اصطلاح دانشمندان اهل سنت تو موضوع اهل بیت و محبت اهل بیت نوشتن، مثل ذخایر العقبا. عرض میکنم مناقب متعدد، ابن عساکر، عرض میکنم دیگران، و شروح مختلفی که بر نهج البلاغه و اینها زده شده. من اجازه میخوام در این برنامه یک روایتی رو که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در خصالشون نقل کردن اینو خدمت بینندگان
با موضوع محبت
اهل بیت، بله محبت اهل بیت، عرض کنم و همین دیگه در واقع کافی باشه برای بحث امروزمون، اگرم تازه برسیم همشون بگیم. این روایت نورانی که مرحوم صدوق در خصال کتاب خوبیه،
خیلی کتاب خوبیه،
آره، دستبندی شده، منقه، روایات
شسترفته،
شماره ای، آره، بله. ایشون در این کتاب نقل میکند که رسول خدا فرمودن محبت اهل بیت من 20 تا اثر داره، 20 خصله، 20 تا اثر داره، 10 منها فی دنیا، ده تا از این آثار. ببینید من متن تدریس بخونم. فی حب اهل بیتی اشرون خصله، اشرون منها عشر منها فی دنیا و عشر منها فی الاخره. ده تاش تو دنیاست، ده تاش تو آخرت. من رو اون دنیاییش میخوام تأکید کنم. چرا؟ چون به عبارت دیگر رسول خدا میخواد بفرماید محبت خشک و خالی فایده ای
نداره.
این روایت رسول خدا فرمود اگر کسی محبت اهل بیت ما رو داشته باشه باید تو زندگیش این ده تا نمود یا به تعبیر حضرت عالی این ده تا سنخیت باشه.
وجود داشته باشه.
اینا هم ببینید ما نمیگیم اون فولش به قول پرش، نه، هر کسی به اندازه خودش سعی کنه در زندگیش اینها رو داشته باشه. من ده تا رو خدمت شما
بله بفرمایید
اگر اجازه می‌فرمایید بشمارم.
خواهش می‌کنم. بله.
فزهد، اولی زهد، یعنی محب به اهل بیت خیلی نباید خلاصه قصه زهد یعنی همین دیگه، قصه فقدان‌ها و یا عرض می‌کنم چون حضرت امیر گفتن آقا زهد چیه؟ فهمون زهد دو تا کلمه است، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد یعنی بر از دست رفته ها قصه نخور، بر اینایی که بهت میرسه عرض می‌کنم خیلی خوشحال نباش، خدا حفظشون کنه. آیه قرائتی رو من خیلی ایشونو دوست دارم.
ایشون هم خیلی باشه.
آره، میفرمودند که مثل این حسابدارای بانک 10 میلیون واریز کنی بالا پایین نمیپره، 10 میلیون حسابت بگیری ناراحت براش فرق نمیکنه.
آره.
پس یک محب اهل بیت زهد داره. چرا؟ چون اهل بیت علیه السلام مظهر زهد بود. دو، ولی حرص علی العمل، حرص بر عمل. حرص بده اما چند جا خوبه. یکی حرص در علم، یکی حرص در هدایت. اصلا یکی از اوصاف پیغمبر خودمون حریصه دیگه. قرآن میفرماید حریص بود بر مؤمنین، لقد قد جاءکم رسول من انفسکم. بعد میفرماید این پیغمبر حریص بر مؤمنین. حرص در هدایت. سومیش حرص بر عمل، هی بچرخه بگرده. خب چجوری ثواب نماز زیاد میشه؟ میگن مثلا عبا بندازی، مثال عرض بکنم. دیگه چجوری ثواب زیاد میشه؟ مثلا اذان اقامه بگی. دیگه چه جوری مسجد بری؟ دیگه چه جور صفحه اول؟
یعنی دقدقه داشته باشه. آره، کاراشو به بهترین شکل ببین.
الان شما سر یک رتبه کنکور الان ان شاء الله همشون هم بچه‌ها قبول بشن برن دانشگاه درس بخونن
ان شاء الله.
یک رقم برای یک سوال خودشو طرف میکشه، میگه رتبه‌م یه خورده بیاد بالا. شما ببین که رتبهش مثلا میشه 500 چقدر خوشحال میشه، 400 میشه، 200. یعنی هی سعی میکنه. چرا؟ چون هر چی رتبهش بالاتر باشه حق انتخابش
براش مهمه، دغدغه داره،
حق انتخابش هم بیشتره.
بله.
این راحت با این رتبه میزنه دانشگاهی که میل داره. ما وقتی رتبه عملمون بالا باشه تو بهشت هم ما اونجا میخوایم بریم. ما میخوایم پیش امام حسین باشیم، ما میخوایم همسایه امام صادق باشیم، ما میخوایم خدمت امام زمان باشه.
حالا دیگه به در و دیوار میزنه. آره. که به اون رتبه برسی.
این رتبه رو وقتی نداری، لذا تو روایت داره وقتی میان بهشت بهشون میگن که هرچی قرآن بلدی برو بالا، اقرا ورقه بخوان برو بالا. این پس حرص بر عمل داشته باشه. سوم الورع فی الدین، ورع و تقوا که ترک گناه. چهارم الرغبه فی العباده، رغبت به عبادت داشته باشه. بالاخره شمایی که محب اهل بیتی، این اهل بیت علیهم السلام، این آقا امام رضاست، به هیچ قیمتی اجازه نمیداد که نماز اول وقت فوت بشه. این آقا امیرالمومنین علیه السلامه. خب شما ملاحظه بفرمایید چجور نسبت به نماز، چجور نسبت به یاد خدا اهتمام داشتن. خودشون فرمودن ما با اطاعت به جای رسیدیم، شما میخواهید با عدمش برسید؟ خیلی کسی اومد میشه امام صادق گوه آقا ما یه افرادی داریم پیشمون خیلی شما رو دوست دارن ولی اهل نماز نیستن. تا هم بهشون میگیم میگن که امید داریم به خدا و اینا اهل معاصی هن. اندنا قومون یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو الله، گناه میکنن میان امید
به خدا داریم.
آقا همون والله دروغ میگن، کذبو والله، دروغ میگن. اگر کسی چیز رو امید داشته باشه، من رجا شیئاً طلبه، به دنبالش میره، کسب میکنه. پنجم التوبت قبل الموت، محب اهل بیت توبه قبل از مرگ داره. من راه دورم نمیرم، همین مفاتیح 15 تا مناجات اولشه، یکیش مناجات تائبینه. لذت میبره آقای شریعتی آدم اینا گاهی بخونه. من خواهشم اینه بینندگان عزیز، اینا که از ما سوال میکنن میگن گاهی توبه چجوری انجام بدیم، ولو شده هفته یه بار، من که میگم هر شب، ولی نه هفته یه بار، ماهی یه بار این مناجات تائبین رو بخونید، ببین چه کرده،
امام سجاد
اصلا یه شویندگی در انسان ایجاد میکنه. این امامه، این حجت خداست. ببین چجور توی مناجات تائبین با خدا حرف میزنه. خدایا اگر توبه ندمه من نادمم از همه نادما. خدایا تو یه دری گذاشتی به نام باب توبه، اگر کسی این در رو نزد خودش مقصره، کوتاهی کرده. پس محب اهل بیت توبه قبل الموت داره. ششم، النشاط فی قیام اللیل، نشاط داره در پاشدن برای شب، عبادت برای نماز شب، عبادت در دل شب. هفتم، والیأس اما فی عید الناس، محب اهل بیت نگاهش به دست مردم نیست. یه توضیح بدم، ما تو داشته هامون دو جور مقایسه داریم، مقایسه افزاینده، مقایسه کاهنده.
بله.
خیلی هم تو بحث روانشناسی این مهم. اینایی که مقایسه افزاینده دارن، حالا توضیح میدم
یعنی چی مقایسه افزاینده،
الان توضیح میدم.
بله.
اینایی که مقایسه افزاینده دارن همیشه طلبکارن، شاکر نیستن. آها. احساس ضعفم میکنه.
بله.
مقایسه افزاینده یعنی شما اونی رو که داری به بالاترت هی نگاه کنی. شما پراید داری، هی به پراد و سوارشو نگاه کنی. اگه پراید دار به پرادو نگاه کرد، ماشین براش لذت نداره، احساس شادی نمیکنه.
همش احساس چیزی کم داره،
همش هم کم داره،
همش هم باید احساس میکنه باید بود.
اگر پراید دار سوار نگاه به موتورسیکلت دار کرد
یا به پیاده کرد،
آره به پیاده کرد، سعدی میگه، میگه کفش نداشتم قصه میخوردم.
آره.
رفتم مسجد کوفه، دیدم یکی پا نداره. خب الحمدلله من لااقل پا دارم. این هم شاده، هم شکر میکنه، هم احساس کمبود نمیکنه، هم از این پرایده لذت میبره. هشتم، ول حفظ امر الله و نهیه، اینم خیلی مهم، محب به اهل بیت امر و نهی خدا رو محافظت میکنه، یعنی نمیگذاره امر الهی و نهی الهی ممکنه یه وقت از دستش در بره، دروغی هم بگه، یه وقت مثلا حواسش نباشه یه جایی امر خدا رو هم رعایت نکنه،
ولی مراقب این
ولی
حدود
مراقب
هست،
اصلا حدود هست. این من اشتباه کردم، این باید حفظ بشه. و تاسعه، بغض دنیا. نهم، این که دنیا پیشش مبغوض باشه. این مبغوضی به معنای نیست که دنیا رو دنبال نکنه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، این سوار دنیا باشه. ول عاشره از سخا، آخریش هم سخاوته،
اهل سخاوته.
بله، اهل سخاوته. این یک محب به اهل بیت در دنیا. البته آثار دهگانه قیامتش هم اگر وقت شد میگیم، اگر نه دوستان دیگه خودشون ببینن.
خیلی نکته های خوبی بود حاجای دکتر رفیع، اینها همه نشانه ها و علامات مؤمن در واقع و حضرات معصومین خطکش رو به ما دادن و دوربری های امام حسین و امیرالمومنین و معصومین رو هم نگاه میکنیم، اونایی که بهشون نزدیک بودن این ویژگی ها درشون بود که محشور بودند و هم نشین بودند
و توصیه میکردن ائمه، و من شما رو خیلی دوست دارم، شما اگه ما رو دوست داری این کار رو
انجام بده.
جنگ صفین بود، یکی از همین اومد خدمت آقا حضرت علی علیه السلام به نام هاشم مرغال، نیزه بلندی داشته بهش میگفتن هاشم مرغال، خیلی هاشم ابن عتبه، طبعا پدرش هم آدم خیلی علیه السلامی نبود، آدم خوبی نبوده، منتها این خیلی آدم متدین و مؤمن عاشق حضرت امیر. اجازه گرفت بره میدان، آقا بهش رمدن که سفارشی نداری؟ گفت چرا آقا، یه جمله به شما میگم، دوست ندارم همه دنیا رو بهم بدن اما دستم تو دست دشمن شما باشه، دلم میخواد این محبته برا من حفظ بشه.
باری کلا.
این نهایت
معرفته.
بله. تو جنگ جمل یا آقای رو زمین افتاد، زید ابن سوهان، سوهان با صاد، حضرت امیر اومد بالا سرش، نگاهی بهش کردن، فرمودن که شما کاری سفارشی، یا شاید هم قبلش که میخواست مثلا بره میدان، عرض کرد نه آقا، فقط دلم میخواد منو با همین خونهایی که رو بدنمه دفنم کنید که فردا قیامت بگم من از علی دفاع کردم، من از در محبت حضرت امیر ثابت قدم بودم. بعد آقای دعا براش کرد، خیلی دعای مهم، فرمود رحمک الله یا زید، خدا رحمتت کنه. بعد این جمله رو فرمود، فرمود بر ما بار نبودی بلکه بر ما کمک بودی، کنت خفیف المعونه و کثیر المعونه. معونه دوم با عینه. این خیلی مهمه که ما در واقع در راه ولایت محبت اهل بیت بدانیم بالاخره هر ادعایی هزینه ای داره و این هزینه پرداخت بشه. این هزینه که الان ما گفتیم خب بیشترش جنبه های اخلاقی و
خود حضرت هم فرمودن عینونی به ورع انوجتهاد و عفت و صدق.
این اعانه خیلی مهمه.
بله انشالله خدا به هممون توفیق بده در این مسیر گام برداریم. خیلی ممنونم از شما، مثل همیشه عالی. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برگردیم انشالله همراهتون باشیم. خوش به حال همه اونهایی که امروز زائر سید و شهدا هستن در کربلای معلا، خوش به حال همه اونهایی که در صحرای عرفات هستن. حتما برای ما دعا بکنن، ما هم انشالله دعاگوی همه اونها خواهیم بود. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، برگردیم انشالله در بخش دوم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بکنیم به امام حسین علیه السلام و از دور انشاءالله زائر کربلای معلا باشیم. همچنان همراه شما هستیم با سمت خدا در روز عرفه. انشاءالله هر کجا که هستید در این روز بهترین ها برای همه شما رقم بخور. آقای دکتر رفیعی عزیزمون مهمان پنجشنبه های ماه ذی‌الحجه ما هستند. اشاره قرآنی رو بفرمایند. آقای دکتر رفیعی خواهش میکنم بفرمایند.
عرض میکنم که این آیه ای که قرائت شد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. کلمه حق اگر در جای آمد که دو سه جای دیگه هم شبیه همین اومده، حق تقاته در اینجا هست، حق جهاده داریم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید یعنی نهایتش،
ته تهش در واقع.
آیه میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، حق تقاته، آخر تقوا. بعد مرحوم علامه میگه وقتی این آیه نازل شد کار سخت شد. حق تقاته، خب نمیتونن خیلیا. حق تقاته اینه که شما شبهناک هم مرتکب نشی، نخوری، مکروه هم، یعنی حسابی همه نمرت 20 باشه. میفرماید خدا تخفیف داد، آیه دیگه ای نازل کرد در جای دیگه قرآن که آدرسش رو بعد دوستان پیدا کنن، فرمود اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید تقوا داشته باشید.
یه خود نفس راحت کشید.
آره، به کسی بگیم رتبه یک کنکور، بعد بگیم که خب آقا میدونیم سخته، ولی خب حالا
تو تلاشتو بکن.
آره، تلاشتو بکن. اسم استطعتم این نکته ایست که راجع به تقوا است.
خیلی خوب، قطعا شما هم مثل من مترصدید و منتظرید که اون 10 تا نشانه اخروی رو هم ما بشنویم و از برکات محبت اهل بیت علیهم السلام.
بله، البته یه وقتی این 10 تا رو گوش ندن، اون 10 تا قبلی رو فراموش کنید،
10 تای دنیوی شو.
این درست به هر حال بعضی از اوقات مثل اینکه حالا پدری به فرزندش میگه پسرم اگه معدلت 20 شد یا درس خوندی یا فلان کارو کردی دوچرخه رو می‌خرم.
بله.
بچه میره میاد میگه دوچرخه رو می‌خری یا نه؟ یادش نیست که اون معدل باید کسب. آره. اگر اون 10 ویژگی رو ان شاءالله رعایت کردیم، فرمود 10 خصوصیت هم در قیامت و در صحرای محشر برای محب اهل بیت هست.
بله.
یک، فلا ینشر له دیوان. دیوان و پرونده اعمال که برای همه هست، برای ایشون خلاصه گشوده نمیشه، یعنی میگن شما درست کارت، برو، معطل نمیخواد بشی. ولا ینصب له میزان، میزان هست برای اعمال، ولی محب اهل بیت در واقع به خاطر این که حب اهل بیت داره، اون ده ویژگی هم داره دیگه.
بله، اون رو رعایت کرده،
نماز داشته، عبادت داشته، خب دیگه کسی که آن کسی رو که پاکه دیگه نیاز به محاسبه نیست، از محاسبه چه باکه.
همینجا هم به حساب خودشون رسیدن.
بله، همینجا هم گاهی بعض وقتا اینطوره، مثلا خود ما امتحان شفایی گاهی از بعضی دوستان میگیریم. بله. بعضی ها میان میگن آقا این قبوله، نمیخواد امتحان، نمیخواد، انقدر این قدرت و قوت
مسلطه
که مشخص. و یه اتا کتابه به یمینه، نامه اعمال دست راستش میدن، خب میشن اصحاب یمین، اصحاب یمین اهل بهشتن. و تکتب و لهو چهارم برا امن النار، براعت از جهنم هم که بهش میدن. بعد در این در واقع حدیث نورانی فرمود و یبیز و وجهو، چهرش هم سفیده، چون تو همین آیه صفحهی که امروز قرائت شد اتفاقا داشتیم. بله. که روز قیامت بعضی چهره ها سفیده، بعضی چهره ها تاریکه. البته سفید و تاریک که میگیم رنگای دنیایی منظور نیست،
نور و ظلمت در واقع،
نور و ظلمت. چهرهشون نورانیه. و یک سامن هلل الجنه، لباسهای بهشتی برو پوشیده است. و از همه مهمتر فرمود که شفاعت میشود در 100 نفر از خانوادش، فی مئت اهل بیته، خانومش، بچهش،
دایش، اونا رو
100 نفر رو دستشون میتونه بگیره. و ینظر الله الیه بالرحمه، این مهم هشتم، خدا به اون نظر رحمت میکنه. و یتوج من تیجان الجنه، تاج بهشتی رو سرش میذارن. حالا تاج بهشتی، بالاخره تاج تو دنیا تاج گذاری که میکنند، حتی خود عمامه ما هم تو روایات دارد که این تیجانه، یعنی تاج، تاج ملائکه مثلا. این تیجان بهشتی بر سر او میذارن. و نکته آخری که
حکایت از مقام و رتبه و منزلت اون،
مثل ستاره‌ای که به درجه‌ای که به نظامی ها میدن.
بلد.
و آخرش هم یدخل الجنه وارد بهشت می شود با شادابی و نشاط.
به به
تش می ارزه پس
خیلی می
براعت از جهنم ورود به بهشت. عرض می کنم که تیجان بهشتی، حلل و لباس بهشتی و این نعمت ها منتها فراموش نشه، نصف اینو بگیریم نصفشو خلاصه نگیریم. آره. این دوتا کفه است،
مثل دوتا باله در
بله. با هم عشر باید در دنیا، عشر هم در آخرت.
بسیار آقای دکتر رفی، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان عزیزمون، هم بیننده های نازنینمون و هم شنونده های بسیار گرانقدرمون. انشالله پنجشنبه هفته آینده هم ادامه مباحث های دکتر رفی رو پیگیری بکنید و انشالله بشنویم و هممون محظوظ بشیم. دعا بکنید و همه آمین بگیم.
قبل از دعای سلامی میدم به روح مسلم ابن عقیل علیه السلام، سفیر خاص امام حسین، که روز عرفه روزش هست، در زاویه مسجد کوفه دفن هستند. شخصیت بزرگی هستند. کسی هست که امام حسین علیه السلام وقتی خبر شهادتش رو شنید فرمود لا خیر فی الحیات بعدک، دیگه بعد از تو زندگی ارزشی نداره. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. اون سلامی که به حضرت ابوالفضل میدیم تو زیارت نامه حضرت مسلم هم هست. درود میفرستیم به روان پاک مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه که این روزها نامشون مطرح است و مقدمه محرم اندیه اینها. شهادت مسلم ابن عقیل مقدمه محرم و شهادت ابو عبدالله است. و نکته مهم این که آقای شریعتی با این که مسلم روز عرفه شهید شده، یک ماه بعد روز عاشورا بعد از ظهر تو گودی قتلگاه امام حسین یادش کرد و اونجا صدا زد بله یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه. اول مسلم رو صدا زد که اون شاعر خیلی قشنگ میگه، میگه مسلم بالای دروازه کوفه سلام به امام حسین داد، دم آخر چون مسلم یاد شه کرد، شهم یادش میان قتلگه کرد. چه خوش آن مهربانی هر دو سوبی، این مهربانی یادشون رو گرامی میداریم. خدایا به آبروی مسلم ابن عقیل و آبروی شهدای کربلا قسمت میدیم در این روز عرفه معرفت ما رو زیاد بگردان، به همه ما شناخت خودت، شناخت اون چیزایی که تو سفارش کردی، یعنی پیامبرت، اهل بیتت رو عنایت بفرما و در ظهور آخرین وصی پیامبر گرامی اسلام حجت ابن الحسن ارواح و نافدا تعجیل بفرما
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما دکتر رفی. باید خداحافظی بکنیم. میگن امروز خداوند قبل از اینکه به اونهایی که در عرفات هستن نظر بکنه و نگاه بکنه، به زبار قبر سید و شهدا نگاه میکنه. ما هم دلمون با اونهاست، خوشبال همه اونهایی که اونجا هستن. از همینجا میخوایم کبوتر دلمون رو راهی کربلای معلا بکنیم و دست به سینه به سید و شهدا سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسین 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 شهید.